سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تاجیکستان و شمار دیگری از کشورهای آسیای میانه در مورد وضعیت کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جانی بک حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد، دیروز در مجمع عمومی این سازمان گفت که قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و بنیادگرایی در افغانستان ادامه دارد. در این نشست عمومی سازمان ملل متحد، نمایندگان شماری از کشورها بار دیگر خواستار حفاظت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان میگوید سپردن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزرای طالبان به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این ریاست یک امر عادی حکومت داری است و کسی نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر خود نوشته که ملا محمد حسین آخوند رئیس الوزرا برای تداوی و استراحت در کندهار است. اخیراً با انتقال دفتر سخنگوی حکومت طالبان از کابل به قندهار، تبصره‌هایی در مورد احتمال انتقال قدرت سیاسی از کابل به قندهار صورت گرفت، اما طالبان این موضوع را رد کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. صدر اعظم سابق پاکستان میگوید که پلیس خانه اش را محاصره کرده و میترسد که دوباره دستگیر شود. عمران خان این اظهارات را امروز پس از هشدار حکومت به او در مورد تحویل دادن متهمان حمله بر تأسیسات اردو در جریان اعتراضات اخیر بیان کرد. محکمه عالی اسلام آباد آزادی عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را به قید ضمانت تا پایان ماه جاری تمدید کرده. این محکمه جمعه گذشته عمران خان را پس از دستگیری به تاریخ 9 می به قید ضمانت آزاد کرد. دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان اعتراضات خشونت آمیز گسترده را در پاکستان در قبال داشته. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین توافق کردند که با یک هیئت از رهبران کشورهای آفریقایی به طور جداگانه دیدار کنند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیروز گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و همتای روسیهش ولادیمیر پوتین از طریق تلفن گفتگو کرده و هر دو پذیرفتند که در نشست‌های جداگانه با رهبران 6 کشور آفریقایی دیدار کنند. این دیدار که روی احتمال پایان جنگ در اوکراین تمرکز خواهد داشت، با اشتراک رهبران مصر، آفریقای جنوبی، سنگال، جمهوری کنگو، یوگندا و زامبیا دایر خواهد شد. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده و مقام‌ها در کیف و مسکو از ابراز نظر خودداری کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم‌های افغانستان و بنگلادش سلسله از مسابقات یک روزه بین‌المللی 20 اوره و تست را در ماه‌های آینده انجام خواهند داد. کرکت بورد در اعلامیه‌ای گفته که تیم افغانستان در 10 ماه جون به بنگلادش سفر می‌کند. این مسابقات تست در 14 جون آغاز می شود و این دو تیم در 8، 5 و 11 جولای 3 مسابقه بین‌المللی یک روزه و در 14 و 16 جولای 2 مسابقه 20 اوره را انجام خواهند داد. تیم کرکت افغانستان در 2، 4 و 7 جون نیز 3 مسابقه 50 اوره را با تیم کرکت سریلانکا انجام می دهد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را یک تهدید برای منطقه و جهان خوانده. نگرانی اساسی تاجیکستان در افغانستان چیست؟
تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه اسلامی داشته سر قدرت بیاید.
پیشبرد امور ریاست الوزرای طالبان به مولوی عبدالکبیر سپرده شده. این موضوع چرا می رساند؟
این تغییر جالب است، ولی برای فعلا شاید تأثیر نکند سر حکومت داری طالبان.
یک مرکز هنری در کابل برای شماری از کودکان یتیم زمینه آموزش را فراهم کرده.
Is a car. This is a stone. That is a stick.
شماری از دختران و زنان محروم شده از آموزش و کار در بامیان هم میگویند
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشم برم به خونه بشینم. من به میتیاد مثلا دال کلون شدین دیگه.
در نیمه دوم این ساعت هم میشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. جانی بیک حکمت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و بنیادگرایی از افغانستان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مشترک امنیتی از افغانستان و منطقه و جهان سرچشمه میگیرد. جانی بیک حکمت روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لازم است منطقه و جهان با هم با این تهدیدات مبارزه کنند.
Giving its strategic geographical location and the importance of Asia-Europe connectivity.
آسیای مرکزی با داشتن موقعیت جغرافیایی مهم به عنوان نقطه اتصال آسیا و اروپا، به ویژه با تغییرات اخیر در افغانستان، نقش مهمی در امنیت منطقه ایفا می کند. با توجه به قاچاق مواد مخدر از افغانستان و فعالیت های گسترده توریست‌ها و بنیادگرایان، وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه ما و کل جهان است.
Also the entire international community.
سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما قبلاً این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. اما نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از این تهدیدات و تقویت همکاری و هماهنگی منطقه‌ای در مرز با افغانستان کمربند امنیتی ایجاد خواهند کرد. بختیار ابراگیموف، نماینده دائمی ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این نشست با نگاه به وضعیت کنونی افغانستان گفت که صلح بلند مدت در این کشور می تواند نقش مهمی در اتصال آسیای مرکزی و جنوبی داشته باشد. وی همچنین گفت که آماده همکاری با کشورهای منطقه برای مشارکت افغانستان در پروسه های اقتصادی منطقه، گسترش کمک های بشردوستانه به افغان ها و پیشبرد پروژه های مهم اجتماعی و زیربنایی است. از سوی دیگر، نماینده قزاقستان در نشست عمومی روز گذشته سازمان ملل متحد که بحث مهم آن صلح و ثبات در آسیای مرکزی بود، از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. آکان رحمت‌الدین گفت این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان کمک خواهد کرد.
To coordinate our joint national efforts and those of the United Nations.
ما در حال افتتاح یک مرکز هماهنگی یا SDG در آلماتای قزاقستان هستیم تا فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را هماهنگ کند. این مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد را به منظور تبدیل آسیای مرکزی به منطقه با ثبات، امن و توسعه پایدار هماهنگ خواهد کرد. این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان نیز کمک خواهد کرد. قزاقستان خواهان یک افغانستان توسعه یافته، مستقل، بی‌طرف و متحد است تا با همسایه‌های خود در صلح زندگی کند. به همین دلیل ما از روند دشوار ملت سازی در این کشور حمایت می کنیم و کمک می کنیم.
قزاقستان در حالی از ایجاد یک مرکز هماهنگی در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد خبر می‌دهد که فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. پس از آن که طالبان در دسامبر سال گذشته زنان را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از کارمندان خود خواست که در خانه بمانند و به ادارات نروند. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، اما افزوده که بدون حضور کارمندان زن این سازمان رسیدن به وضعیت بحرانی افغان‌ها دشوار خواهد بود. حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، عدم حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نبود حکومت فراگیر از موارد است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگران آن هستند. آنها از طالبان می‌خواهند که در این زمینه گام‌های قاطع و فوری بردارند، اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان می‌خواند و می‌گوید که نیاز نیست که فرمایش دیگران را در این زمینه بپذیرند.
شنیدید که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را یا یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. ساعت قبل در این مورد صحبت داشتم با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد. نخست در مورد نگرانی اساسی تاجیکستان پرسیدم.
گرانی های تاجیکستان بیشتر دلیل امنیتی دارد و از اون نگاه نگران است که و چنین عقیده دارد مقامات تاجیکستان که طالبان در خاک خودش گروه های تندرو و از جمله اونهایی که شهروندان یا زادگان تاجیکستان هستند راه دادند، از جمله گروه انصار الله که سالهاست در قلمرو افغانستان فعالیت میکند و با گفته مقامات تاجیک آنها زیر چتر طالبان عمل میکنند. ماه گذشته تاجیکستان از دو حالت خبر داد که مرز میان تاجیکستان و افغانستان را گروه های عبور کردند و در یک حالت تاجیکستان گفت که دو نفر تروریست وارد شدند و میخواستند در قلمرو تاجیکستان عملیات های تروریستی انجام بدهند که هر دو اونو کشته شد و در دویم حالت یک سرهنگی رهبری فرمانده امنیت خاروق مرکز بدخشان تاجیکستان کشته شد که اونم گفتند در درگیری با گروه قاچاقبران که از آن سوی مرز عبور کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی که طالبان سر قدرت آمدند کشت مواد مخدر هم زیاد شده است و با گفته آنها کشف و مصادره مواد مخدر دو برابر از اون زمانی که جمهوریت بود بیشتر شده.
آقای احمدی، طالبا طوری که شما هم اشاره کردین به او بارها گفتند که از قلمرو افغانستان به حیث یک تهدید برای سایر همسایه ها استفاده نخواهد شد. حکومت تاجیکستان نگرانی مشخص داره که اکتفا نکرده یا بسنده نکرده به این تعهد طالبا.
مقامات تاجیکستان از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان در سازمان ملل متحد هم سال گذشته در سخنرانیش تاکید کرد که حکومت طالبا را به هیچ و قبول ندارند و به این حکومت باور ندارند، چون مخالفان حکومت تاجیکستان هم اکثرا افراد مذهبی یعنی دیندار هستند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه های اسلامی داشته سر قدرت بیایند. از این دیدگاه اون خطر از چند دیدگاه میداند، چون به این باور است که اگر این طالبا در اوج سر قدرت آمدند حتما مخالفای اسلامی حکومت امروز تاجیکستان امکان دارد که از هر نگاه پشتیبانی کنند. اگر پشتیبانی هم نکنند میتونن براشون در افغانستان پایگاه بتن یا دیگر که از اونجا در خاک تاجیکستان کارهایی را انجام بدن. از همین دیدگاه تاجیکستان رهبران امروزه اونا تا جایی که ما میدونیم به هیچ شکل قبول ندارند که حکومت طالبا به رسمیت شناخته شود در این شکلی که فعلا هست.
مصاحبه با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان میگوید که تغییر اخیر در ریاست وزرای آنها، یعنی سپرده شدن مسئولیت پیشبرد امور این ریاست به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این ریاست، یک امر عادی حکومت داری است. همکارم جعفر احمدی با مایکل سمپل، کارشناس اینستیتوت سناتور جورج میچل برای سال امنیت و عدالت جهانی پوانتون کوینز بلفاست گفتگو کرده. نخست پرسیده چرا این تغییر مهم است.
به نظر من ای تغییر جالب است، ولی برای فعلا شاید تاثیر نکند سر حکومت داری طالبا، با دلیل از این که مولا محمد حسن به منصب رئیس شورای وزرا از هیچ گونه صلاحیت اصلی اجرایی برخوردار نبود و جانشینش که مولوی صاحب کبیر شده هم اینی حالت خواهد داشت. ای فقط کار دارد که هفته شاید یک بار شوری وزیرا را دایر کند، به چند ملاقات بازش خارجی، به چند مهمان بازش خارجی شاید ملاقات کند، از هیچ گونه صلاحیتی اجرایی برخوردار نمیشد. اما دیگر تغییرات اساسی شاید بیای به دنبال زی ای چیز که شد تپ که گفتاری نیکه زابل مجاید یک فیصلی عادی است، بلکه پشتی سر از ایچی تغییرات بیای ایش مهمتر باشه.
بله، اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی گفت که نظام نباید کوچک ساخته شود و که در او افراد یک مدرسه خودشان را ببینن. افزود که باید همه خود را در نظام بیابند. شما میفهمین که خب باور برخی ها هم پیش از این بری بوده که رهبر طالبان در تلاش است تا بیشتر افراد وفادار و نزدیک به خودش را در پست های مهم دولتی استخدام بکنه. انتقادهای غیر مستقیم چهرهای مثل حقانی از رهبری طالبان به این سبب به نظر شما چقدر میتونه به این تغییر تازه ارتباط داشته باشه؟
ما شما میفهم که در نظام اینی که طالبان اجازه انتقاد نیست، لحاظه اینی که دوستان مجبور هستن که اشارتان انتقاد کنن و اینی که اشارتان انتقاد بود. اگر ما شما این مثال بگیریم، فلان در سه ماونین بود در با نیکی مولا حسن، یکیش بود نیکی مولا عبدالغنی برادر میتانست نیکه سرپرست نیکه تاین شود، نیکه دو دلایل داشت که او را نیکه تاین نکردن. یک بود حراس از ای که مردم انتقاد کند، همگی کندهاری هستن در نیکه در ربری، ولی مشکلی دیگه بود که امر المومنین میترسه از خاطی که مولا برادر خودش یک قدرت است بانی طالبان، نیکه در ای اندیوال زیاد دارد خصوصا در بخش نظامی، لحاظه لازم نبود که او را بیاره نیکه سرپرست او تاکی در صلاحیت از او نیکه اضافه شود. دیگر ماوین بود نیکه سلام حنفی ازبک است از نیکه صفات شما، او هم چند بار در سابق اشارتان انتقاد کرد سری نیکه امر المومنین و وزید امارت، لحاظه از اونا هم در نیکه میترسیدن، نیکه نمیخواستن سرپرست تاین کنن. اما اگر راستی اگر به حنفی صاحب اگر فرصت میداشتن، آدم میگفتن که ولی خوشاید نیکه امارت طرف نیکه افغان شمول نیکه شدن میره، خو یک ازبک در راست آمد. نشد، اونا آوردن یک نفر که محفظ کار است او اینکه وفادار اینکه با امارت، ولی در عموم اگر ما شما وضعیت حلقاتی اینکه ربری اینکه امارت ببینیم، انتقاطی سراج کانی کاملا درست است، اینکه بیشتر از اینکه 50% یک اکثریت مطلقی اینکه طالبان اینکه صاحبی صلاحیت از کندهار است.
بله.
در اینکه افغانا که اینکه این نظام میبینن، اینکه شمولیت خدرت این نظام نمیبینن.
بله، خب با توجه به دور شدن حسن آخوند از قندهار از کابینه و قرار گرفتن عبدالکبیر از پکتیا به عنوان جانشینش، حتی اگر موقت هم باشه، میشه گفت که به نحو به معنای آغاز اصلاحات در کابینه سرپرست طالبان هست، کابینه که حتی یک زن هم در او حضور نداره؟
کاملا نه، به هیچ صورت نه. دلیلی اول است که محترم نیکه مولوی کبیر نمیتونه از نیکه از کسی نمایندگی کنه، نه از قومی زادران نمایندگی میکنند، نه از نیکه از مردمی لوی پکتی نمایندگی میکنند. این یک آدمی محفظ کار هست که در هیچ گونه نیکه صلاحیت ندارد، در نیکه لحاظه نیکه مردمی زادران یا لوی پکتیا موجودی خود را در این نظام با بودن نیکه مولوی صاحب کبیر نمیبینه. از طرف دیگر امروز چیز که اونه اعلان کردن خو یک چیز شاید موقتی باشه، ولی در اصل بدونی تاثیراتی خاص سری صلاحیت های اصلی، ولی در جلسه که اینکه طالبان علی دایر کردن در کندهار، اون سری تغییراتی اساسی بس کردن. ما شما میفهم که داری طرف امر المومنین همه مشاوری نزدیکش میگه که سراج کانی را پس کنی به جایش یک هلمندی بیاری، او تحت که اونش هم شکایت دارن سری شعبدین دلاور که وزیر اینی که مدن که از نیکه ای هم از کندهار نیست، از لوگر است، میگه او را پس کنی به جایش یک کندهاری وفادار هم بیاری. تغییرات اساسی امارت را به دیگر استقامت میبرد، طرفی انحصاری میبرد، نه طرفی اصلاحات.
مصاحبه با مایکل سمپل، کارشناس انستیتوت سناتور جورج میچل، برای سال را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مرکز هنری در کابل برای 150 کودک یتیم زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم جاوید فیضی می شنوید که با صدای صنف درسی این دانش آموزان آغاز می شود.
This is a picture. That is a car. This is a stone.
این صنف دختران یتیم و بی سرپرست در منطقه احمد شاه بابا در ساحه ارزان قیمت شهر کابل است که یک مرکز هنری به نام یار برای آنها آموزش رایگان فراهم کرده است. بختیار یار، مسئول این مرکز، بر رادیو آزادی گفت در این مرکز هنری موضوعات مدرن نیز به دختران و پسران آموزش داده می شود. او می گوید که در این مرکز 150 دختر و پسر فقیر و یتیم که برای پیدا کردن نفقه مصروف کارهای مختلف در شهر هستند و از تحصیل محروم ماندن، زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است. آقای یار بر رادیو آزادی گفت:
من 9 ساله بودم که پدرم فوت کرد و یتیم شدم. به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات خانه نتوانستم بیشتر درس بخوانم. درسهایم نیمه ماند، اما در بخش هنر کار کردم و در این بخش به مهارت‌های دست یافتم و حال الحمدلله در بخش هنر شاگردان دارم.
وای می گوید که دختران زیاد را در بخش هنر آموزش داده است که از این را برای خانواده هایشان نفقه تهیه می کنند. دانش آموزانی که در مرکز هنری یار مصروف آموزش هستند می گویند که برای آنها مضامین مختلف مکتب هم آموزش داده می شود. بهشته که در این مرکز مشغول آموزش است و از آموزش بالاتر صنف ششم در مکتب ها منع شده، می گوید در حال حاضر درس های مختلف صنف هفتم به صورت رایگان برایش تدریس می شود.
من شاگرد صنف هفتم بودم. حالا مکاتب ما هم بسته شده است. در مرکز هنری یار درس می‌خوانم. اینجا انگلیسی، پشتو، ریاضی، نقاشی و قرآن کریم را رایگان می‌خوانم.
رحیمه، دانش آموز دیگر این مرکز که اونیز یتیم است، میگوید حکومت طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.
من در صنف ششم درس می‌خوانم. اینجا مجانی درس می‌خوانم. اینجا قرآن کریم، ریاضی، پشتو و رسامی را درس می خوانم. ما از دولت می خواهیم که مکاتب دخترانه را باز کنند.
پس از آن که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند، برخی از مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی آموزش دروس مرتبط با مکتب را به صورت رایگان به دختران آغاز کردند. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان چندین بار گفتند که بسته شدن مکاتب دختران موقتی است، اما دانش آموزان دختر می‌گویند که نزدیک به 2 سال است که از آموزش محروم شدند و از مقام‌های طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر مکاتب را برای آنان باز کنند.
This is a stone.
That is a
stick.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هنرمندان تئاتر هرات نگرانی دارند که منع حضور زنان و پخش موسیقی در نمایش‌های تئاتری از سوی طالبان این هنر را به حاشیه برده و تهدید می‌کند. اما اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات می‌گوید که در زمینه حضور زنان در نمایش‌های تئاتر وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه تصمیم خواهد گرفت. همکارم شاهپور صابر با جزئیات بیشتر.
فاطمه حسینی از هنرمندان پیشتاز تئاتر هرات است و این نگران حذف زنان از تئاتر از سوی طالبان است. این هنرمند که نزدیک به 2 دهه در صدها نمایش تئاتر و بیشتر از 10 فیلم سینمایی هنرنمایی کرده، اکنون خانه نشین است. حسینی به رادیو آزادی گفت:
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشه ما برم به خونه بشینم. من به می تئاتر مثلا دال کلون شدین دیگه. خیلی وضعیت خرابیه، خیلی وضعیت بدیه. خوش دارم که تئاتر همیشه زنده باشه. همیشه به هر کجا که باشه تئاتر زنده باشه.
عبدالصبور 34 ساله یکی دیگر از هنرمندان تئاتر در هرات است. او 10 سال می شود که در نمایش های تئاتر در هرات هنرنمایی می کند. به گفته عبدالصبور، در جریان 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، تنها 1 بار به روی صحنه رفته و همانند گذشته برای هنرنمایی انگیزه ندارد. او می گوید با منع شدن زنان در نمایش های تئاتر و جلوگیری از پخش موسیقی از سوی طالبان، روح هنر تئاتر از بین رفته است. عبدالصبور به رادیو آزادی می گوید محدودیت های طالبان هنر تئاتر را به سوی نابودی می برد.
فعلا هنر تئاتر و سینما در افغانستان به نظر ما مرده، هیچ پیشرفتی نداره و هیچ انگیزی برای کار کردن در سه هنر نیست، چون خیلی موقعیت ها کار برای هنر سخت شده، در واقعیت نمیشه درست کار کرد.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در جریان نزدیک به 2 سال گذشته، نمایش های تئاتر بدون حضور از زنان برگزار می شود. به گفته مدیریت تئاتر هرات، در جریان 2 سال گذشته بیشتر هنرمندان تئاتر به ویژه زنان افغانستان را ترک کردند. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات می گوید در حکومت طالبان به هنر تئاتر ارزشی وجود ندارد و این مسئله سبب از بین رفتن انگیزه هنرمندان شده است. او نگران است که محدودیت ها و بی‌توجهی حکومت طالبان به هنر تئاتر این هنر را از بین ببرد.
هنرمندانی که هستند اکثریت مایوسن، بی انگیزن، اینا از آینده بسیار ناروشن هنر بسیار هراسان که مبادا هنر تئاتر که سابقه 1 قرن در افغانستان داره هنر از بین بره.
اما مقام های طالبان در هرات میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره حضور زنان در نمایش های تئاتر تصمیم خواهد گرفت. به گفته نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، حکومت طالبان از هنرمندان تئاتر پشتیبانی می کند.
در سطح محلی کوشش های جریان داره، انشالله سالن تئاتر احداث شود با همکاری ریاست محترم شاروالی. آنچه که باز به مرکز مربوط می شود مثل ای که در حوزه تئاتر خانم ها چقدر می تواند نقش داشته باشه، انشالله رایزنی ها جریان داره و ما امیدوار هستیم که در این ارتباط هم گام های خوبی برداشته شود.
به گفته فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات، در سال 1386 هجری خورشیدی 150 زن و دختر در بخش تئاتر در هرات فعالیت داشتند که سال به سال به علت مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی شمار آنان کاهش یافت. به گفته او تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در حدود 2 سال پیش حدود 30 زن در بخش تئاتر هرات کار میکردند، اما پس از سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان بیشتر از 90% زنان هنرمند کشور را ترک کردند. تئاتر هرات به گفته فکوری 101 سال پیش به فعالیت آغاز کرده است. اکنون عبدالصبور نگران است که با ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر تئاتر، صدای این هنر کهن خاموش شود.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسیون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسیون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغ تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکند، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکند و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تاجیکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه در مورد وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند. حکومت طالبان میگوید سپردن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزرای این گروه به مولوی عبدالکبیر یک امر عادی است. صدر اعظم سابق پاکستان میگوید که پلیس خانه اش را محاصره کرده و میترسد که دوباره دستگیر شود. حکومت و اردوی پاکستان میگویند کسانی که در جریان هفته گذشته به تأسیسات نظامی و دولتی حمله کردند در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین توافق کردند که با یک هیئت از رهبران کشورهای آفریقایی به طور جداگانه ملاقات کنند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم‌های افغانستان و بنگلادش سلسله از مسابقات یک روزه بین‌المللی 20 اوره و تست را در ماه‌های آینده انجام خواهند داد. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه از میدان ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری که در مسابقات قهرمانی بوکس جهان لقب بهترین داور مسابقات را از آن خود ساخته.
افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان، بر از اونها یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه.
در قسمت دوم هم استاد احمد صمیم صمیمی از جمله اولین مدال‌آوران رشته مشتزنی افغانستان در رابطه با موفقیت استاد اختری صحبت‌های با ما خواهند داشت.
استاد تمیم اختری موفقیت بزرگ شده زیری هم می پیام تبریکی و تنیت هستم نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، اخیراً استاد تمیم احمد اختری موفق شد که در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قضاوت های بسیار خوب را از خود به نمایش بگذاره و از طرف فدراسیون بین‌المللی بوکس آماتور عنوان و لقب بهترین داور مسابقات قهرمانی بوکس جهان را برش تفویض کردند که مورد تقدیر و ستایش زیاد از بوکسران داخل و خارج از افغانستان هم قرار گرفتند. به همین مناسبت استاد اختری عزیز را در برنامه ویسل با خود داریم. جناب استاد اختری عزیز، سلام و تبریک باشه بر شما.
سلام جناب شهزاد صاحب گرامی، تشکر
میکنم. در مورد دستاورد که گرفتین اگر صحبت داشته باشین که مسابقه چی رقم مسابقه بود، اگر در رابطه با مسابقه اگر صحبت بکنین شیوه گزینش آیبا چگونه بود و چطور شما انتخاب شدین؟
شهزاد صاحب گرامی تشکر از سوالتان. ما زمانی که از طرف فدراسیون بوکس افغانستان از در قلم اول جا داره سپاسگزاری کنم از سکرتر جنرال فدراسیون، از رئیس فدراسیون، از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان لازم دیدن ما در مسابقات مراکش که به نام گلدن بلت سیریس بود دیجا اشتراک کنم و جهت کسب سه ستاره خود که بالاترین درجه حکمیت در جهان است. من خوشبختانه در مسابقات مراکش دانستم اشتراک سه
ستاره خود عرض کنم که در تقریبا 36 کشور اشتراک کرده بود. اگر ما 36 کشور که من تنها ما بودم که یک ستاره که برای ارتقا یافتم و ستاره خود کسب کردم. بعد از او بعد از اینکه ایبا فدراسیون جهانی آی بی ای کار مرا اونجا دیدن، اونا علاقمندی پیدا کردن و مرا انتخاب کردن به مسابقات جهانی. مین چمپیونشیپ ورد مین چمپیونشیپ در تاشکند ازبکستان. خوشبختانه در اوجه هم ما در دو هفته گذشته تانستم شرکت کنم در مسابقات و خوشبختانه مسابقات هم بسیار بخوبی سپری شد. البته بعد از در روز امتحان بسیار و یک آزمون بسیار بزرگ ما تانستم که سی ستاره عادی خود اخلیده و تلاته کنم. سی ستاره تلایی اخذ شد و قبل از اینکه ما به کوارتر فاینال برم حکمیت کنم، بعد از او به کوارتر فاینال رفتم موفقانه پیش رفت حکمیت و بعد از او به سیم فاینال و بعد از او به فاینال، که در فاینال بر من یک چیز عجیب و سرپرایز کننده بود که اینا مرا احوال دادن که خودت بهترین حکم مسابقات جهانی در تاشکند هست. البته عجیبی بود که ما افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی میگفتم از افغانستان، بر از اونا یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه در چنین آزمون بزرگ اشتراک بتانه نتانه. مسابقات بسیار سطحش بالا هست به سر جهان، شما وقتی که نام جهانی میشه البته نام بزرگ است و قهرمانای جهان هم یعنی بالاترین بوکسرهای جهان در این مسابقات اشتراک میکنه که دقیقا قضاوتش مشکل است. خوشبختانه من دانستم که در طول 14 روز نمرات بسیار قناعت بخش یعنی امو برنده مسابقه را ما دقیقا دانستیم که انتخاب کنیم. البته شخص خودم هیچ باره نتیجایش روی سایت ایبا هست، هیچ باره از ما در نمرات ما اشتباه پیدا نست، همچنان در کارهایی که من منعیس داور داخل رنگ بود. بعد از او من آرزوی اصیل داشتم و سر خود اعتبار هم داشتم که یک روز شاید ما در جهان بتانم این مقام رو به دست بیارم، اما خوشبختانه به لطف پروردگار من موفق شدم که مقام کسب کنم به افغانستان و بارها و بارها بیرق افغانستان شما اگر ببینین از طریق نشرات فدراسیون جهانی بارها و بارها هر زمان که نام افغانستان اعلان میشد بیرق افغانستان به اعتزاز میمد. دیگه من این تنها دستاورد مربوط به من میشه، مربوط به تمام مردم افغانستان میشه. ما در افغانستان زاده شدیم، نان و آب و افغانستان خوردیم، پول افغانستان سر مصرف شد. تنهایی افتخار مربوط من است، مربوط هر مردم بیچاره و هر مردم که در افغانستان زندگی میکنن، ورزشکارای افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون مجدنی، دستن در کاران، این افتخار افتخار مشترک است.
سلامت باشین. در رابطه با این که ستاره های حکمیت، اگر ستاره های بوکس جهان که است در مشتزنی که ستاره یک، دوم و سوم چگونه به دست میه، اگر معلومات بتین که بیرنده ها هم در موردش بیشتر آگاهی حاصل بکنن.
شخصات سب گرامی ما سی ستاره داریم که بعد از او ستاره طلایی هست. ستاره طلایی خدمت آن ارز کنم که بعد از در روز ورد چمپیونشیپ قهرمانی جهان در صورت که یک حکم بتانه موفقانه در روز پیش بره، بعد از در روز ستاره طلایی میشه و ستاره یک بعد از نل یک حکم زمانه که کورس های نشنل میگیره و در نل فعالیت های خود نشان میده، بعدا نظر به لزوم دید حیات رهبری فدراسیون یا سرحکم فدراسیون اینا معرفی میشن به کورس های یک ستاره جهانی و بعد از اشتراک در چندین مسابقه قاره‌ای یا مثلا لوکال کمپتیشن میتونیم میره بگویم مسابقات منطقوی دوباره اینا به مسابقه ستاره دوم برن و بعد از ستاره دوم اینا باید اشتراک کنن در مسابقات قاره‌ای، در مسابقات قهرمانی های مثلا آسیا یا مثلا اروپا. بعد از اون که اینا توانایی کسب ستاره سیوم داشتن، باز اینا میتونن به ستاره سیوم برن. ما حکم یک ستاره افغانستان بودم که ستاره یکم اول خود در سال 2016 در جرمنی در ویسمار امتحان داد و با موفقیت پاس کردم. اما دعوتنامه ای که از ایبا به فدراسیون ما وصلت کرد، اونا نوشته کرده بودن که یک ستاره های موفقتان میتونه که سی ستاره را امتحان بده. وقتانه ما تا جایی که شما در جریان هستین از سال 2007 نظر به علاقه و تشویق دوستا ما به می رشته حکمیت روی آوردم و مصدر خدمت در فدراسیون باشم و بعدا توانستم که از یک ستاره برم به سه ستاره در مسابقات مراکش و بالاخره قهرمانی جهان بسیار زود. و یک چیز عجیب بود به مردم که ما بار اول به قهرمانی جهان آمدیم و بار اول بهترین حکم در سطح جهان شدیم. اینم گزارش بود که خدمت شما ما عرض کرد.
سلامت باشین. در رابطه با دستاورده که شما به دست آوردین در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان، پیشکسوتا، ورزشکارا، نخبگان بوکس افغانستان از شما آیا تقدیر کردن در صفات مجازی یا چگونه بود بازتابش؟
مجاز را سپاسداری کنم از هر فرد افغان، از هر ورزشکار ما به نهایت تقدیر کردن. فدراسیون بوکسینگ افغانان در اروپا، اعضای رهبریشان و فدراسیون افغانان مقیم در کانادا، فدراسیون بوکسینگ افغانستان، ورزشکارای رشته‌های مختلف در افغانستان، مجال داره از تک تک هموطنان جهت حمایت و تشویقشان قلبا سپاسگزاری کنم.
بسیار عالی. برنامه بعدی شما مخصوصا چون المپیک 2024 پاریس هم نزدیک است، آیا شما برنامه بر رفتن بر بازی های المپیک دارین به نمایندگی از فدراسیون بوکس افغانستان و آیا آیبا بازم از شما دعوت خواهد کرد یا چطور؟
شخصات گرامی، مسابقات که ما رفتیم باید 16 نفر بهترین ها کوالیفاید می شدن به مسابقات کامبرت گیم سعودی که خوشبختانه ما توانستیم که من خودم قسم که گفتم بهترین حکم شناخته شدم، ولی دقیق اما مسابقات المپیک 2024 که برگزار میشه، حالا امیدوار هستم که قدم بعدی و پلان بعدی و آرزوی بعدی من هست که بتانم در مسابقات المپیک 2024 هم شرکت کنم. و حالا واجد شرایط هستیم تا جایی که در جریان هستم در مسابقاتی که در ماه جولای از در کشور تایلند گلدن برد سری هست، در هم دعوت هستیم و انشاءالله که هر جایی که باشیم. ما درست است که در افغانستان زاده شدیم اما جسمن فکر میکنیم ما جسمن فقط در بیرون از افغانستان هستیم، روح و روان ما همه در افغانستان است، با مردم ما هست، ما با گل و با خاک و با کوچه و با سنگ از اون کشور هنس داریم و هنس گرفتیم. حالا هیچ نمیشه که اگر ما هر جای دنیا قرار داشته باشیم ما به نام افغانستان افتخار میکنیم و به نام افغانستان مبارزه میکنیم در راهای سالم و بیرق افغانستان خود ملت افغانستان سرفراز و سربلند باشه.
چند سال تلاش و زحمت کشیدین که به اینجا رسیدین و آیا آسان بودی مسیر یا دشواری های زیاد را تحمل کردین؟
شخصت سید گرامی، هیچ مسیر زندگی مسیر جاده هموار نیست. اگر جاده هموار باشه شما باور داشته باشین که هر انسان با جاده هموار خواب میبره. جاده های زندگی پر خم و پیچ است، دقیقا جاده های زندگی ما هم پر خم و پیچ بوده. از آغاز کودکی سن 7 ساله بر مشتنی آغاز شده و بعد از این در مسابقات و بعد از این مسابقات بیرونی و نظر به متواری های ما در افغانستان داشتیم و بعد از او به حکمیت و کسال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما مثلا در کشور جرمنی سال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما یک مهاجر هستیم، نباید به این سویه ما یک مقام داشته باشیم در حکمیت. خب این گپ ها معمول است در هر سر دنیا، مردم وجود داره که مانع ترقی انسان‌های دیگر بشن. اما ما به مو تعهد خود استوار بودیم، با تعهد بر افغانستان استوار بودیم، بار هستیم با مسئولین ورزش بوکس در افغانستان با تعهد خود با اونا استوار هستیم. با تشویقی که از طرف بزرگا است ما جان میگیریم و انرژی میگیریم و همیشه پابند به متعهد هستیم که همین جاده پرخواب بتانیم به نفع وطن خود تمام کنیم و انشاءالله که قسم که گفتم هدف و پلان بعدی ما المپیک است که نماینده افغانستان در المپیک باشیم.
بسیار عالی. و حمایت فدراسیون بوکسینگ افغانستان در این موفقیت که شما به دست آوردین تا کدام اندازه بوده؟
جای شک نیست، من البن سپاسگزاری میکنم از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. اونا این درک داشتن، درک دارن که یک هموطنشان، یکی از اعضای فدراسیون که سالها به می صدد ازی بودیم که افتخار به وطن کسب شود، چی از طریق پلیاری، چی از طریق حکمیت یا چی از طریق ترنری. سالها جهت ما کوشش ما همی بوده که ما افتخار کسب کنیم به وطن خود. بسیار حمایت کردن، خصوصا سکرتر جنرال فدراسیون، رئیس فدراسیون آجی سبشکیب ستاری که فعلا در بیرون از کشور است، اونا تلاش کردن، کوشش کردن که ما باید برنامه افغانستان در مسابقات که قبل از اینکه من سی ستاره شم اشتراک کنم و بعد از اینکه من سی ستاره میشم ایبا میبینه فعالیت ها و بعدا خود از اونا مرا دعوت میکنن در مسابقات.
و برنامه‌ای که جهت ارتقای بوکس داخل افغانستان شما قبلا داشتین تا به حال کدام ها بوده و در آینده جهت کمک تکنیکی چه برنامه‌هایی را برای داوران ملی افغانستان در دست دارین؟
سوال بسیار خوب است جناب شهزاد. خیب ما در سال قبلی یک ستاره ایبا با فدراسیون بوکس افغانستان داشتیم با کمک همکاری فدراسیون جهانی، اونا هم در سیمینار موجود بودن، حضور داشتن. سیمینار را ما برگزار کردیم که الحمدلله صد داوری در ولایات در مرکز تا جای پیشرفت کرد، ارتقا یافت و ما هم دمی مسابقات که ما شرکت کرده بودم، مسابقات جهانی نبر به وعده مسئولین فدراسیون جهانی، ما تصمیم داریم در ابتدا که یک کورس یک را برای حکمای افغانستان بخیر بگیم و در ضمنش کتابچه های بین المللی IBA برشان چاپ شده که انشاءالله شاید در دو هفته آینده به دسترس قرار بگیره. همچنان برنامه های ما در اروپا داشتیم، مثل اولین مسابقات بوکسینگ افغانان در با که فقط هدف ما شناسایی چهره های برتر افغان ها بوده که همین لحظه هم همین وقت ما هم بسیار پیدا کردن چهره های خوب هستیم که پنام افغانستان رو شدار کنن و بعض پلانی است که ما فقط رفت بگیره به اوضای افغانستان، آیا اوضای افغانستان ما را اجازه میده که ما برنای خود را تطبیق کنیم. مثلا همکاری ما با فدراسیون، سیستم الکترونیکی که ما با فدراسیون در سال 2020 در جرمنی برده بودم او را به دسترسشان قرار بدیم، شرایط مساعد نبوده، انشاءالا که شرایط مساعد شد او را به دسترسشان قرار میدیم و همی بوده فعالیت ها و بعض موضوعات که ما داریم و انشاءالا که قسم که گفتم اگر ما را اوضای افغانستان میدانم که وطن نسبت تن از مشکلات بیرون هستیم انشاءالله، اما باز هم ای که ما را بر اصلیت بدن برای بیرونی و ما اجازه زیره پیدا کنیم که دقل هر کسی که به افغانستان سفر میکنن یقین داشته باشن به امن و به امان سفر میکنن پس بر میکردن. بعد از اون ما میتونیم از طریق فدراسیون جهانی های بیه پلانای خود در داخل افغانستان هم تطبیق کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در بخش اول برنامه شنیدید، استاد تمیم احمد اختری یکی از ورزشکارای اسبق تیم ملی بوکس افغانستان که فعلا به عنوان داور فعالیت میکنه در مسابقات بوکس قهرمانی جهان، تانست که لقب عنوان بهترین داور مسابقات جهانی بوکس را به دست بیاره. در همین رابطه از اولین مدالست فدراسیون بوکسینگ افغانستان جناب حاجی صاحب احمد صمیم که رئیس اتحادیه ورزشکارای افغانستان در کانادا هم هستند، اگر ازشان میپرسیم که این دستاورد چگونه است و پیش از اینکه سوال را جواب بدن، حاجی صاحب را به برنامه خوش آمدید میگه.
تشکر زبی جان از اینکه ما را وقت دادین در مورد این موفقیت بزرگ تمیم جان اختری صحبت کنم. زیاد تشکر سپاسگزار هستم. معذر هستم هر نوع سوال داشته باشه انشاءالله.
سلامت باشین. این دستاورد فکر کنم که در تاریخ ورزش افغانستان حتی میتونه که بی سابقه باشه یا کم سابقه باشه، چون قبلا چون این چیز در عرصه سطح جهانی یا قهرمانی جهانی در عرصه ورزش المپیکی رخ نداده، اگرچه از فدراسیون تکواندوی افغانستان یک بار ماستر کوریایی تانسته بود در سال 2009 عنوان بهترین مربی جهان را به دست بیاره، ولی در بخش داوری ما در هیچ رشته المپیکی شاهد چنین موفقیت نبودیم. از لحاظ کیفی و همچنان فنی و لحاظ ای که چقدر میتونه تاثیر مثبت بگذاره این دستاورد، اگر معلومات بتین که در این مورد روشنایی بندازین که چقدر دستاورد کلان است.
تشکر. اول باید خدمت استاد تمیم اختری موفقیت بزرگ شده زیر همی پیام تبریکی و تهنیت نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که داره بتاره در این در رقبای بیتر و بالاتر و همچنان مقامای بیشتر و خوبتر در سطح فدراسیون جهانی داشته باشه. در مورد کسب بهترین و شایسته‌ترین حکم در مسابقه جهانی باید عرض کنم که استاد تمیم اختری اولین بار است که در مسابقه بین المللی مخصوصا در مسابقات جهانی اشتراک نموده و بسیار بعید است که بتوان آدم در همچون مسابقه که اولین بار اشتراک کنه و اولین بار بتوان این موفقیت به دست بیاره. قسمی که ما از استاد محترم آشنایی دارم و یک جوان بسیار زحمتکش، یک جوان با انرژی، یک جوانی است که همیش خواسته که پیشرفت در هم خودش و هم بوکس در کشور ما داشته باشه روی مرحوظ تانسته قدر برسانه. مواداری همچون مسابقایی که انجام گرفته اشتراک نمایه و از جی مسابقات همی مقام خوب کسب نمایه. البته کسب این مقام نمیتونه به واسطه باشه، به وسیله باشه، تنها این کسب مقام را میتونه بلکه کسایی به دست بیاره که تحقیقات داشته باشه، آموزش داشته باشه، تجربه و پشتکار داشته باشه که تمیم جان از کسای الحمدلله این کسایی را دارن و تاثیرات موفقیت شد مستقیم بالای ورزش کشور رول رو مستقیم داره. البته اینا جوانای ما با دیدن همچون خبر میتونم که در سطح دانش مسلکی خود بیفزاین تشویق شوند و میتونن مثل تبیجان اختری در آینده در مسابقات بین‌المللی حکمیت کنن و چنین افتخار را کسب کنن.
بله، در رابطه با این که یک داور مخصوصا داور بوکس کدام خصلت ها را و خصایص را داشته باشه که بتونه در سطح ملی و بین المللی خوب قضاوت بکنه؟
البته کمیت در مسابقه ملی خیلی دشوار است و این خصلت که باید گهتم داشته باشه به نظر ما در قدم اول دانش مسلکی است که وفهم و آگاهی از مقررات بین المللی داشته باشه. در بعد از او تجربه حکمیت بیشتر داشته باشه که در مسابقات ملی و بین المللی حکمیت کرده شده باشه و تجربه حاصل نماید. دیگه آشنایی کامل به موزیشت ها، جست ها و حرکات است که یک ریفی در داخل رینگ انجام میده. ای است و در مجموع حاکمیت داشتن بالای وظیفه و مقررات است که خود انسان، خود ریفری در مسابقات داشته باشه و از او استفاده کامل داشته باشه. در آخر البته نمره دادن و قضاوت عادلانه نظر به کار و تکنیک و تکتیکی بکسر در جریان مسابقه و تعقیب و مراد نبودن مقررات مسابقات از طرف بکسر باشه که این پوینت ها هم در نظر رفری برداشته باشه.
درست. سطح داوری بوکسینگ افغانستان را شما چگونه میبینین؟ داورایی که داخل افغانستان هستن چقدر سطح کیفیشان خوب است؟
متاسفانه همین چند این مسابقه که در افغانستان دایر میشه ممیش میبینیم بالای حکمیت و طرز نویت حکمیت و ریفریگری مشکلات موجود است که خودش سبب همی است که ند بکسرا و تینر مقایی کامل ندارن از مقررات مسابقات ریفریگری و نمیتونن که حکمیت درست کن روی همین مخیز است که همیش مناقشات است در مسابقات، جنگ است، جدل است، دلسردی بکسرا از این نوع حکمیت ها راه دادن که سری نتونستن که دیگه به مبارجش خود دامه بدن که یک سرانه بزرگی به رشت انکشاف و مبارجش در بکس افغانستان در امیدوار هستم که تمیم جان با وجود که چند وقت قبل هم یک سیمینار دایر کرده بودن، سیمینار های آموزشی را برای حکم های ملی ما دلوقت در طریق آنلاین بدن که تجربه حاصل نماین و دیگر این مشکلات در مسابقات رخ نده.
درست. و پیام شما برای ورزشکارهایی که در داخل و خارج هستن در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره چی میتونه باشه جناب استاد؟
البته شرایط داخل کشور برای همه ما وایده است. پیام ای است که ورزشکارها نباید دلسرد باشند. شرایط ترگونه خوب و خراب میاد، باید به تمرینات مسابقات که ادامه بدن دلسرد نشن، علاقه خود زیادتر کنن و امیدوار هستم مقامات ورزشی هم در تشویق ورزشکارا روی ارزنده داشته باشند، شرایط تمرینات مسابقات و همه ورزشکارا را در همه رشته در نظر داشته باشند، ورزشکارا را تشویق کنند، شرایط را برشان مهیا بسازند و ورزشکارای عزیز امیدوار هستم که نه تنها در تمرینات و مسابقات هم بگیرن، امیدوار هستم در سطح دانش مسلکی فنی و تیوری خود باید زیادتر نقدان داشته باشن. هر قدر که کار و فعالیت عملی پیش برد در پالی از او سطح دانش تیوری نداشته باشدم نمیتونه که یک ترینر خوب یا کم خوب باشه. امیدوار هستم که دانش مسلکی خود پیش زیادتر بگیرن، تجربه فعالیت های خود زیادتر داشته باشن و پلان های منظم در برای انکشاف ورزش خود داشته باشن تا شاگرد های خوب تربیت نمند و در سطح ملی و بین المللی نتایج مثبت به دست بیارن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ای بود برنامه ویسال این هفته که تقدیم شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
ویسال برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.